بیشتری رو در نظر داشته باشه، یا متا دیتا ساینس ها و اون بیگ دیتا هایی که اتفاق میفته.
بله ممنونم. محمد سعید گندمی با ماست، اینجا برنامه بارکد رادیو اقتصاده. خلاصه نکات این بخش، از آینده گفتیم و اینکه میتونیم با در واقع رفع موانع و راهکارهایی که دادیم به قطب فناوری منطقه در 10 سال آینده تبدیل بشیم. کشورهای منطقه در حال پیشرفت سریع هم، سرمایه گذاری، قوانین، اینترنت و تعاملات بین المللی باید تقویت بشه و تصمیم های امروزه که آینده 10 سال بعد ایران رو رقم میزنه. یکی دیگه از بخش‌های برنامه‌مون بخش از شورتکت تا کیبورده که بخش آموزشی ماست، به بازاریابی دیجیتال و بخش تجارت الکترونیک و ای کامرس می‌پردازه. می‌خوایم همراه بشیم با افشین گلستان چند دقیقه‌ای و ببینیم که این حوزه فرهنگ‌سازی، آموزش و تجارت الکترونیک چی داره برامون.
سلام، وقتتون بخیر. اجازه بدید که امروز با چند تا تشکر شروع کنم. تشکر کنم از تمام مدیران و همه اعضای شبکه رادیویی اقتصاد و سرکار خانم صادقیان بزرگوار، تهیه کننده محترم برنامه بارکد، همچنین آرش سروری خوش صدای پردانش خوشتیب، که همه این عزیزان به من امسال فرصتی رو دادن که با شما در تعامل قرار بگیرم که با هم بتونیم با ابزارهای دیجیتال و تفکر درستری که میتونیم نسبت به ابزارهای دیجیتال مارکتینگ داشته باشیم کسب و کار خودمون رو رونق بدیم. شاید ظاهر این قضیه اینه که شما به دنبال منفعت خودتون هستید، ولی وقتی یک نفر توی یک قایق داره پارو میزنه که زودتر به مقصد برسه، همه اونهایی که تو اون قایق هستن هم زودتر میرسن. وقتی شما با صداقت و رفتارهای سلامت کسب و کار خودتون رو پیشرفت بدید، کشور منو پیشرفت دادید، ایرانمون رو جلوتر بردیم. شما مواد مخدر فروش نیستید که با پیشرفت خودتون جهان اطرافتون، اهم از آدم‌های همولایتی و همکشوری و کل آدم‌های رو کره زمین بخواد متضرر شن، نه، شما دارید کسب و کار سالمی رو اداره می‌کنید و پیشرفت می‌کنید. امروز می‌خوام پیرامون همین مقوله با شما صحبت کنم. ابزارهای دیجیتال ابزارهایی هستند که سرعت رو بالا می‌برن از زوایای مختلف. بعضی از این اتفاقات به شدت هیجان انگیز مثبت و بهره وری زندگی آدم‌ها رو بیشتر کرده. کنارش هست اتفاقهایی که باید ازش حذر کنیم، مراقبت کنیم و اگر بی توجه ازش رد شیم ممکنه که اتفاقهای بدی بیفته. یکی از این نکته ها اینه که افراد بدون پشتوانه های علمی دقیق می توانند با چند تا جستجو به زبان فارسی حتی، یا شاید حتی به زبان انگلیسی اگر کمی مسلط‌تر باشند، محتواهایی رو دست و پا کنن، بعد اونو خیلی خوشگل ویترین کنن تو شبکه‌های مختلف اجتماعی و بعد شما مالک کسب و کار تحت تأثیر کلمات، من میگم ادا اصول، رنگ‌ها و هویت‌های نمایش شده قرار بگیرید که بدون پشتوانه است. اون آدم با سرعت تونسته یک چیزی رو ویترین کنه که اگر این آدم دهه 60 70 یا 80 می‌خواست اون کارو انجام بده، بعد حداقل 15 سال تلاش می‌کرد تا بتونه اون اطلاعات رو در اختیار شما قرار بده، ولی الان به لطف ابزارهای دیجیتال که خیلی هم خوبه تا اینجا یه قصه، تونسته توی 6 ماه 3 ماه 1 سال یا 2 3 سال خودش رو به یک چیزی در بیاره که شما رو تحت تاثیر قرار بده. اون دمش گرم، من با اون کاری ندارم، ولی شما چی؟ آیا شما میخوای کسب و کار خودت رو تحت تاثیر رنگ ها قرار بدی یا میخوای کمی اصولی تر تغییرات رو بپذیری؟ من میخوام، چون برنامه بارکد مبلغ ابزارهای مدرن حفظ کسب و کار و توسعه کسب و کاره، این لالو بیام یه کلمه هم بهش اضافه کنم: مراقب باشید، اگه طمع کردید کلاهبردارهای کت و شلواری منتظرتون ایستادن. همین. ممنونم که یه سال با من بودید. شاد باشید. دوستتون دارم. بدرخشید.
خیلی ممنونم از افشین گلستان و مواردی که در حوزه آموزشی در این بارکد بهمون ارائه کردن. اما برگردیم به استودیو. محمد سعید گندمی فعال اقتصاد دیجیتال با ماست. محمد سعید، ارزش بازار بعضی از شرکت‌های بزرگ فناوری جهان رو اگه بخوایم بررسی کنیم، حالا یه زمانی انویدیا از اپل جلو زد، دوباره به خاطر دیپسیک شاید عقب موند، چجوری اوضاع به هر حال شرکت‌ها؟ ما همیشه گفتیم برندهای آی‌تی و فناوری معمولا میتازن،
همیشه تا حال تازوندن بودن، یعنی اینکه کشور ما همش به این فکر کرده که آیا میتونه بسنده کنه به اوضاع اقتصاد صنعتی خودش و نفت و گاز و اینها. عدد ارقام رو من اگر بخونم شاید برای بعضی جذاب باشه، چون اصلا حتی ارزش برندشون شاید یک بالغ بر عددی باشه، یعنی انگار بگیم یک سال چندین سال بودجه یک کشور که در حال توسعه باشه. و این موضوع خیلی بعد نمیدونم حالا آلارمی باشه یا تلنگری برای عزیزان و دوستان باشه که واقعا آیا حوزه که دارن دست گذاشتن مهمه یا اصلا نه فناوری مهم نیست و حالا بچسبیم به چیز دیگه و اتفاقات دیگه. ولی اگه دقت بکنیم بزرگترین مارکت کپ ها و مارکت سایز های مال شرکت های کمپانی بزرگ در حوزه فناوری و تکنولوژیه و مخصوصا حالا حوزه های پزشکی، و این خیلی میتونه حائز اهمیت باشه که اینها چه اتفاقاتی رقم زدن که این ارزش گذاری رو بر خودشون درست کردن. اپل در سال پایان 2024 3.78 تریلیون دلار، انویدیا 3.28، منظورم از اون پوینت اون ممیزه،
بله.
مایکروسافت 3.13 تریلیون دلار. عددها رو خوب توجه کنید،
بله. تریلیون
دلار. الفابت شرکت مادر گوگل که خب دستن در کار و بنیانگذار 1.85 تریلیون دلار. آمازون 1.61 تریلیون دلار. اینها ارزش بازاری هستن که شرکت ها در 2024 رقم زدن. خوب دقت کنید، بله. متا فیسبوک 1.249 تریلیون دلار، تسلا 559 میلیارد دلار.
اومد دیگه روی میلیارد دلار.
بله. شرکت تولیدی انگار نیمه هادی ها که تراشه ها رو درست میکنه، تراشه هایی که در تایوان خیلی مهمه، TSMC که خب خیلی هم مناقشات روی این شرکت زیاد هست و خبرها بیشتر روی این شرکت ها میچرخه، 632 میلیارد دلار. این ارقام نشون دهنده اینه که خیلی بازار حالا گرمه تو این حوزه، و حالا اینکه ما مخششون هم شاید تو حوزه هوش مصنوعی باشه، اینکه ما کجای کاری میتونه علامت خیلی بزرگ باشه واقعا برای ما. خیلی مثلا ما اصلا تا حالا شده ما شرکت فناور داشته باشیم که در منطقه بتونه خودشو نشون بده، حالا جدا از بعضی از چیزهایی که نام نمیتونم ببرم، ولی اصلا حضور داشتیم، با اینا کار کردیم، زیر ساختی داشتیم، بتونیم تو منطقه بگیم آما هم هستیم، مثلا فناوریم، اوکی بودیم.
خیلی از اینا در دبی و عربستان در واقع نمایندگی خودشون رو دارن، در اینترنت سیتی دبی در واقع خیلی از شرکت ها حضور دارن.
من.
و دیدیم که در نمایشگاه های بزرگ مثل همون جای تکس یا همین ای آی اوریتینگ در واقع حاضر میشن، حالا یا نماینده جهانی شه یا نماینده منطقه ای شه.
بله بله. خب حالا اینکه ما باز به این نکته هم اشاره کردیم، چون نکته مهمی بود که ایران آیا پرقدرت تونسته تو این حوزه های نماینده خیلی پرقدرت رو بفرسته تو منطقه، بگه آقا ما هم هستیم، یا اسپانسر بشه یا هر چیز دیگه ای. شاید چه میدونم محدودیت هاست، دیپلماسی های فناوری، سیاسی درآمد هاست، عدد که با دلار چیز میکنن، که بچه های ما، حالا خودم که بودم، حالا بچه های ما یه میز بگیرن، به نظر من در شأن یک جوان ایرانی شاید نباشه. اینکه اوراکل یا آی بی ام یا آمازون یا رد هت یا مثل استپ، مایکروسافت، گوگل کلاود یا خیلی از شرکت های بزرگ، علی بابای چین، اکسپرس، آرامکس، دی اچ ال، اینا بیان، یعنی یلی طولایی هم دارن، بیان جلوی ما قد علم بکنن و بگن آقا ما اینطوری هستیم، اونم تو منطقه، یعنی منطقه‌ای که خب دسترسی ما بسیار جذابه، یعنی اونها از اون سر دنیا میان قرار میگیرن و اونجا پوزیشن دارن. این برای ما همیشه سوال بوده چرا مثلا ما یه قرفه‌ای نداشته باشیم، ایرانی هم پویلونی بیاد اینجا، ایرانی یاد بگم شرکت بزرگ نوآور ایران مثلا بیاد و حضور داشته باشن و بچهای ما رو حمایت بکنن و جذب سرمایه گذاری کنن و میز براشون بذارن. و خیلی این میتونه نکته خوبی باشه که آیا در حوزه دیپلماسی فناوری هم کاری کردیم یا اینکه نه فقط صرفا رفتیم و اومدیم و دیگه حالا خودتون بهتر میدونید.
بله. آقا دیپلماسی فناوری رو اشاره داشتی، محمد سعید چی کار میشه کرد، پیشنهاد چیه و آیندهش چطوره؟
من همونطور که اشاره هم کردم صحبت های اول، این که برای خروج بعضی از راهکارها میتونیم از دیپلماسی فناوری استفاده بکنیم، یعنی خارج از اینکه ظرفیت هایی رو در خارج از ایران داریم که همینطور که خودت هم اشاره کردی، مثلا امارات متحده میره در یک کشور دیگه در اروپا سرمایه‌گذاری میکنه تا از ظرفیت‌های موجود استفاده بکنه با توجه به منابع خودش، و این میتونه خب نکته خوبی باشه برای دیپلماسی فناوری. ایران هم میتونه از این قضیه استفاده بکنه، راهکاریه که میتونه جذاب باشه. یکی این که جایگاهی رو درست بکنیم که ایرانی‌ها خودشون رو پروموت بکنن، دومی که بچه‌ها ما یه جورایی جلوش گرفته بشه که از ایران عزیزمون نرن، و یا هم که حتما جذب سرمایه گذار داشته باشن که حداقل اشاره بکنن که ما این کارها رو کردیم، خروجی‌ها رو داریم، این رزومه یا این چه میدونم چیزی سی وی ها رو داریم که بتونیم روش انجام بدیم و این کارا رو کردیم و اینها، که حداقل یه جذب سرمایه دیده بشیم. من منظورم این موضوعه که میتونه های اهمیت باشه. حالا یه موقع هست که این دوستان دولت مردها باید این اتفاق رو رقم بزنن، چون بحث مذاکرات بی تو بی و رو در روهاشون هست که باید اینو هندل کنن، حالا با هر کشوری که مد نظر هست روابط خوبی داره. یکی هم که خب شرکت ها رو من یک چیزی که آره شما مد نظر بود که صندوق هایی که حالا داریم بر حوزه تجمیع اگر بشن بیان روی یک پروژه خیلی خوب، واقعا خیلی ارزشمند پروژه رو بیارن بالا که کمک خیلی ارزنده‌ای رو در منطقه داشته باشین، تو منطقه البته نه تو داخل خود ایران، میتونه شاید یه چراغی باشه برای راه خیلی از بچه‌ها رو ببره. این میتونه خیلی جذاب باشه، کمک کننده باشه. حالا اینکه راهکارها رو گفتیم اشاره کردیم کاملا درسته، ولی رو بحث دیپلماسی فناوری یه کوچولو به نظرم میتونه راهکار خوبی باشه برای این قضیه که همه با هم یه کاری رو استارت بزنیم، یه وحدتی، یه اتحادی که جمع بشیم یه کار خیلی جذاب و نوآورانه انجام بدیم. یا اصلا ما خیلی سرمایه‌گذارای خوبی داریم که چرا در منطقه پاک نداشته باشه ایران؟ واقعا به این فکر کردی تا حالا مثلا که ایران چرا مثلا ارمنستان، ترکیه، کشورهای دیگه، برندهای دیگه با بزرگ مارکت کپ های خیلی بزرگ در پارکاشون مثلا پوزیشن دارن، چرا مثلا سامسونگ داره، سپ داره، چرا بقیه برندهای ایرانی که نمیتونم نام ببرم نداشته باشن؟ ایران اصلا برند پارک ایران باشه، اصلا اونجا سرمایه گذاری کنه، بچهای ما بتونن اونجا استفاده بکنن، خیلی هاشون اصلا هم در ایران بتونن فریلنسری کار بکنن، با دولت مذاکره بکنن، حتی براشون گلدن ویزا یا ویزا سبز بگیرن، آبی یا هر چیز دیگه، و این اتفاقات رو خب میتونن رقم بزنن. چرا این کار رو نمی کنه؟ شاید یک دونه چرا وای، یک دونه علمت سال بزرگ چرا.
بله واقعا خیلی ممنونم. ما باز هم میگیم که ما چالش ها رو میگیم، بحران ها رو میگیم و مشکلاتی که وجود داره، و قطعا دلمون برای ایران میسوزه، هم خودمون برنامه‌سازا و هم مهمونایی که توی استودیو هستن، و امیدواریم که فکری بشه تا دیر نشده. ما گفتیم که هر چی فاصله بیشتر بشه، زمان بیشتر بگذره، ما ممکنه عقب‌تر بمونیم از این مسیر، از این موج، و باید زودتر فکری به حال این قضیه بشه. محمد سعید ممنونم از حضورت و برات آرزوی بهترین ها رو دارم.
ممنونم، ممنونم از آرتشان عزیز، مرسی که وقت داد، و مرسی که از همه شنوندگان که گوش دادن در این هوای سرد برفی زیبای تهران.
بله ممنونم. این برنامه پنجشنبه ها از گاه به صورت زنده پخش میشه از رادیو اقتصاد. البته برنامه تولید میشه و منظورم ساعت اصلی پخشش هست که ساعت 16 هست، موج 98 اف ام، از رادیو اقتصاد داتا یار و برنامه ایران صدا هم میتونید برنامه رو دوباره گوش کنید. من آرش سروری، موجی کارشناس این برنامه و فرزانه صادقیان تهیه کننده این برنامه است، و با هشتگ بارکد و همینطور صفحه اجتماعی من آرش سروری در شبکه‌های اجتماعی با شما در ارتباط هستیم. تا هفته آینده و اتفاقای خوب بعدی، بدرود و خدا نگهدارتون.
خب اوکی بود؟
آره خوب بود.
خوب بود؟
خیلی زیر سلفی هم بگیم.
خیلی دلی بود.
آره دلی بود و چالشی. سه دو حالی یکی زیر
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیوی اقتصاد.
آن روی سکه.
به نام خداوند هستی بخش. شنوندگان گرامی آن روی سکه سلام، خوش آمدید به این برنامه.
آقای الفک، دلیل انتخاب ریاض به عنوان میزبان چنین نشستی چه است؟ آیا موضوعاتی فرای جنگ روسیه و اوکراین موضوع بحث خواهد بود؟
گفتگوهای ریاض به پایان رسیده، برای ما بیشتر بگو که در این گفتگوها به چه مواردی اشاره شده؟
در صورت اوکراین در مضیقه جدی خواهد بود اگر آمریکا واقعا در واقع کمکاش رو مشروط به پذیرش آتش بس یا طرح آتش بس از سوی آمریکا بکنه.
جزئیات مذاکرات حتی رهبران اروپایی هم نداره و رهبران اروپایی از جریان این مذاکرات بیرون کشیده شده.
دولت ترامپ در حالی با روسیه وارد مذاکره شد که شرکای او در جنگ اوکراین کاملا ناراضی به نظر می رسند. اروپا و اوکراین دولت امریکا را به انحصارگرایی در دیپلماسی با روسیه متهم کرده و اقدام معامله گونه او در نشست ریاض را مورد انتقاد قرار دادند. شبکه فارسی زبان اینترنشنال و مخالفت ها با مذاکرات نمایندگان امریکا و روسیه در عربستان.
اونطور که به نظر میاد ترامپ میخواد با روسیه بر سر جنگ اوکراین و مسائل فراتر از مسئله جنگ اوکراین یک معامله بزرگ انجام بده.
مذاکرات ریاض که به سرعت از سوی محافل رسانه‌ای غرب بازتاب داده شد، اختلافات را میان شرکای نظامی و اقتصادی جنگ اوکراین آشکار کرد. متحدان اروپایی و اوکراینی ایالات متحده این کشور را از بابت تکروی و یک جانبه گرایی در موضوعی مشترک مورد انتقاد قرار داده و نسبت به منفعت طلبی واشنگتن برای به دست گرفتن سرنوشت جنگ اوکراین اعتراض کردند. اما اینکه رئیس جمهور امریکا چقدر نسبت به این اعتراض‌ها اهمیت دهد موضوع دیگری بود که در نشست ریاض به نمایش گذاشته شد. کارشناس رادیو فردا:
میتونیم بگیم به طور کلی این گفتگوها بیشتر از اون که مرتبط باشه با خود اوکراین یک فرصتی بوده برای اینکه دو طرف صحبت بکنن، روسیه و ایالات متحده، برای اینکه روابطشون رو بهتر بکنن. مثلا یکی از مهمترین مواردی که میگن روش تاکید کردن و به سرش به توافق رسیدن اینه که روابط دو جانبه رو از سر بگیرن و در همین زمینه کنسولگری های هر دو کشور باز بشه. میدونیم که تو این سالهای گذشته به دلایل مختلف دیپلمات های هر دو طرف دیپلمات هاشون رو در واقع یا فرا خوندن یا اخراج شدن از خاک کشور. مثلا ایالات متحده دیپلمات های روسیه رو اخراج کرده.
انتخاب ریاض به عنوان محل نشست وزرای خارجه امریکا و روسیه نیز به اختلافات درباره مذاکرات جنگ اوکراین دامن زد. زلنسکی ترجیح داد به جای ریاض در آنکارا مخالفت خود را با میزبانی مذاکرات اعلام کند، هرچند که او تنها با محل گفتگوها مخالف نبود و مخالفت او به خاطر بی‌اعتنایی به اوکراین در گفتگوهایی بود که درباره جنگ اوکراین در حال انجام بود. صدای امریکا:
بحث مربوط به گفتگوهای اوکراینه که ولادیمیر زلنسکی از اون به شدت انتقاد کرده. بعد از این نشست ولادیمیر زلنسکی الان که الان در ترکیه هست و دیدار میکنه با اردوغان، به این اشاره کرده که نمیپذیره گفتگوهایی بر سر اوکراین رو که اوکراین درش حضور نداشته باشن و همینطور سفرش به عربستان رو که قرار بود فردا انجام بشه رو کنسل کرده.
در شرایطی که مقامات اوکراین و اروپا در حال مخالفت با نحوه اثرگیری گفتگوها درباره جنگ اوکراین بودند، کاخ سفید اعلام کرد این گفتگوها در صلاحیت امریکا و جنگ اوکراین تنها با ابتکار عمل واشنگتن به پایان خواهد رسید. اظهار نظری که مقامات اروپایی و اوکراینی را بیش از پیش نسبت به آینده این گفتگوها نگران کرد. شبکه ایران اینترنشنال:
موضوع دیگه که در موردش صحبت کردن، مارکو روبیو به این اشاره کرد که کشورهای اروپایی در یک مقطعی به این مذاکرات میپیوندند، باید بپیوندند به دلیل اینکه تحریم ها باید برداشته بشه که بخشی از این تحریم ها از طرف اروپایی ها اعمال شده. لاوروف هم در ادامه به موضوعات مختلفی اشاره کرد، از جمله اینکه روسیه نخواهد پذیرفت که نیروهای اروپایی تحت هر پرچمی در اوکراین حاضر باشند.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
آنچه اکنون مقامات اوکراین را بیش از پیش ناامید کرده است، حرکت در مسیر امریکا و تحمیل جنگی 3 سال است که رئیس جمهور امریکا در حال تبدیل آن به کارت معامله در چانه‌زنی‌های دیپلماتیک با روسیه است. مذاکرات صلحی که اوکراین در آن جایگاهی ندارد و در عین حال به هیچ کدام از اهدافش نرسیده و ناظر شکست آمالش در الحاق به ناتو و اتحادیه اروپا است. بشنوید از کارشناس شبکه اینترنشنال.
اوکراین منتقد نسبت به این نشستی که برگزار شد، اما بخش زیادی از توان دفاعی که در این 2 سال و نیم اخیر داشته با کمک‌های آمریکا بوده. آیا در نهایت خواهد پذیرفت آنچه که پیش رو قرار می‌گیرد؟
برای هیچ دولتی از جمله دولت آقای زلنسکی به لحاظ سیاسی واقعا امکان پذیر نیست که قبول بکنه مثلا 20% از خاکش رو به طرفی که جنگ رو شروع کرده بده، هیچ تعهد امنیتی نداشته باشه، حق عضویت در ناتو نداشته باشه. و مهم این است که این رو بدونیم که آقای ترامپ حتی قبل از پیروزی هم این دو امتیاز رو داده بودن، این که یعنی رسما اعلام کرده بودن که واقع بینانه نیست اگر اوکراین بخواد تمام اراضیش رو که قبل از جنگ در دستش بوده دوباره به دست بیاره، و اینکه باز هم واقع بینانه نیست اوکراین بخواد به ناتو ملحق بشه. در نتیجه برای آقای زلنسکی خیلی مشکل خواهد بود، ولی خب بستگی به این داره که در خود جامعه اوکراین چقدر اشتها و اراده برای یک جنگ پرهزینه انسانی و مالی وجود داشته باشه. ده. البته فراموش نکنیم که برای روسیه هم آسان نخواهد بود که جنگ رو برای مدت نامحدودی ادامه بده، و امکان اینکه کلن اوکراین رو به عنوان یک کشور مستقل از بین ببره هم بعید هست که بتونه رخ بده برای روسیه.
شکست سیاست همراهی با امریکا و اروپا برای اوکراین برگ بازنده است که کسی جز رئیس جمهور این کشور مسئولیت آن را به گردن نخواهد گرفت. اروپا در حال فاصله گرفتن از متحد سابق خود نیز چاره‌ای جز این ندارد که به جای وابستگی استقلال عمل را تجربه کند. رئیس جمهور اوکراین اکنون خود را تنها تر از همیشه احساس می‌کند و در برابر حملات رئیس جمهور امریکا چاره‌ای جز سکوت ندارد. کارشناس صدای امریکا:
این نخستین گام در بهبود روابط بین ایالات متحده و روسیه، اما داریم میبینیم که بسیار از کشورهای اروپایی به علاوه اوکراین نگران این هستند که ایالات متحده و روسیه بخوان کشورهای اروپایی و اوکراین رو دور بزنند و به یک توافق صلح بدون حضور اوکراین برسند.
مذاکرات ریاض تا اینجای کار با واکنش‌های زیادی از سوی موافقان و مخالفان آن مواجه بوده است. در این میان سران اروپا از اینکه از سوی امریکا نادیده گرفته شدند بیش از هر زمانی سرخورده به نظر می‌رسند. در جمع‌بندی نهایی نیز دولت ترامپ نقشی جز واگذاری مسئولیت پس از جنگ سهم دیگری برای اروپایی ها قائل نبوده است. در حقیقت ترامپ به دنبال این است در معامله با روسیه چک خود را با امضای اروپایی ها تضمین نماید. کارشناس صدای امریکا:
آقای به هر حال اروپا خیلی نگران درباره این مذاکرات، آیا نتایج اون مورد قبول اروپا خواهد بود؟ اگه خیلی کوتاه ما بعد بفهمید.
اروپایی‌ها ناراضی هستند و اظهاراتی که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و پیتر هگزف وزیر دفاع آمریکا انجام دادن در اروپا به مزاق اونا خوش نیامده. تو این مرحله به نظر من نادیده احتمالاً میگیره آمریکا اروپا رو. در مراحل بعدی امکانش هستش و مسئله کلیدی این هستش که بتونه اوکراین از اروپا یا آمریکا ضمانت امنیتی دریافت بکنه. بنابراین بخواد یا نخواد آمریکا یه جورایی، چون مسئله ضمانت امنیتی برای اوکراین مهمه به شکل استقرار نیروی حافظ صلح از بریتانیا، فرانسه، آلمان و سوئد، بخوایم نخوایم بالاخره یه جای اروپا داخل میشه، ولی فعلا به نظر من این امکان پذیر نیست.
نشست ریاض زیر سایه نشست امنیتی مونیخ بیش از همه واگرای امریکا و اروپا را به نمایش گذاشت و رئیس جمهور اوکراین را در حاشیه قرار داد تا دستاورد آن بی‌اعتمادی به وعده‌های آمریکایی و اروپایی باشد که اکنون پیش روی دولت و ملت اوکراین قرار دارد. فضای متلاطمی که چشم‌انداز روشنی پیش روی دیپلماسی غربی قرار نداده است. بشنوید از رادیو صدای آمریکا:
طوفانی که آقای جی دی ونس به راه انداخت بعد از کنفرانس امنیتی مونیخ، صحبت‌هایی که معاون رئیس جمهوری آمریکا در جلوی رؤسای اتحادیه اروپا و بسیاری از این افرادی که در پارلمان در بروکسل کار میکنن ایراد کرد، یکی یکی اونها رو خطاب کرد، کشورهاشون رو صدا کرد، گفت چرا کشورهاشون نمیتونن از دموکراسی دفاع کنن، چرا هر کدوم از این کشورها، آلمان، فرانسه، یکی یکی اسم برد از این کشورها که به چه دلایلی الان دارن فشار بیشتری بر رای دهندگان و مالیات دهندگان آمریکایی به وجود میارن، به خاطر اینکه خرج رو میگذارن روی گرده آمریکا و مخصوصا از آلمان به شدت انتقاد کرد. و الان هم آلمان در حالی است که داره میره به سمت انتخابات، در دوره انتخابات است و فضای سیاسی متلاطم هست.
آنچه شنیدید بازتاب مذاکرات امریکا و روسیه در ریاض و حواشیان بود. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا آن روی سکه دیگر، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
باز دلو زدم به دریا، قایقم تو دست باده، میشه با من هم سفر شی، تنهایی زورش زیاده، آخه جز تو کیو دارم که به بند زخم بالم، مثل تو پیدا نمیشه، واسه من صد سال یه بارم. ستاره یه دنبال داره شبای من، نباشی نوری نداره شبای من، دلیل از ته دل خنده های من، واجبه ببینن شای من. ستاره یه دنبال داره شبای من، نباشی نوری نداره شبای من، دلیل از ته دل خنده های من، واجبه ببینن تر روز چشای من. جایی تو قلبم نشستی که حس میکنم جای جدیدشه، ای وای از اون روزی که احساس درگیر چشمای کسی بشه، سرت که روشونم بیاد، یه خورده بارونم بیاد، حتی خیالشم قشنگه، کناره ی آتیش و با هوای گرگ و میش و با دریا که با چشمات یه رنگه. ستاره ی دنبال دا